33 آقای آقای
من داخل مال شما
32000 اثر ثبتی داریم. خب این 32000 تا، خب شما حساب کنید یه موقع ما داریم راجع به یه شخصیتی صحبت، یه موقع راجع به 32000 تا اثر ثبت شده که کنارش هم تازه گسترده است تو ایران، خب انقدر این حساسیت بیشتر میشه. و در گذشته آقای احمدی شما خاطرت هست 20 سال پیش اگه یه بنا خراب میشد کسی حرفی نمیزد که. الان یه انگشت اگه ما به واقعا هدف وزارتخونه میراث فرهنگی همین بوده، یعنی هدف رسانه ملی همینه که همین حساسیت هاست که ما رو میسازه.
آقای دکتر فرهبود، من واقعا حالا مشتری ثابت برنامه شما همیشه هم خدمتتون بودم. متاسفانه الان رسانه ملی تنها پایگاهی که داره از میراث فرهنگی تقریبا صحبت میکنه همین روان تماشاست. بسیار برنامه ارزنده و وزینیه. من به نوبه خودم به عنوان یک کارشناس میراث فرهنگی، نه به عنوان یه عضوی از وزارتخونه، همیشه تشکر کردم. بازم دوست دارم الان تو همین تریبون ازتون تشکر کنم این چراغ خاموش نشه. یعنی هر بحثی که اینجا میشه همیشه سبب خیر بوده.
ما 11 ساله آقای احمدی کارمون همینه.
دستتون در نکنه، زنده باشید. عرضم به حضور شما که تمام مواردی که فرمودن جناب آقای آقایی همش درسته.
بله.
یعنی همه این اتفاقات متاسفانه در ماه گذشته اتفاق افتاده. من موردی که داشتم به این بود که این اتفاقات نوع کنار هم گذاشتنش برای شنونده ایجاد شبهه میکنه. یعنی آن چیزی که مثلا بر فرض من یک کارشناسی اشتباهی میکنم در یک مرمتی که به حال دلایل علمی خودم هم دارم، این جای نقد دارد، بله دارد، ولی اون که خونه رو خراب میکنه و کاری خلاف قانون انجام میده و سوداگرانه این کار انجام میده، اون مجرمه. من اشتباه میکنم ولی اون جرم مرتکب میشه. این رو من خواهشی که دارم در این موارد حتما اینها رو باید، یعنی باید رسوا بشن کسانی که جرم علیه میراث فرهنگی، همونجوری که میدونید در قوانین بین المللی جرم علیه بشریته.
بله.
یعنی اگر یک اثری که سطح جهانی شده توسط یک کشوری بمباران بشه یا توسط یک گروه تروریستی مثلا توش آسیب جدی به وجود بیاد، در دادگاه بین المللی به عنوان جرائم علیه بشریت علیهش اقامه
دو. اصلا آقای ترامپ که اعلام کردش که ما به ایران به مناطق مختلف فرهنگی حمله خواهیم کرد، شما دیدید که یک جهان بر علیه این صحبت حرکت کرد و ایشون بله. فاصله گفت منظور من اون نبوده، به چیز دیگه ای بوده. درست.
در همین ابعاد من خیلی این رو عریان میگم، اگر کسی حتی اگه مسئولی چه میدونم شهرداری این کار رو در علیه میراث فرهنگی ایران هم انجام بده، این اقدام علیه بشر، علیه ملت ایرانه و علیه فرهنگ و هویت ایرانه. خوشبختانه قوه قضاییه در رویکرد جدیدش به خصوص اینها رو رها نمیکنه.
یعنی الان مالکیت این بناهایی که دست یه سری نهادهای خاص هستش که این چند ساله واقعا تخریب کردن، اینا پیگیری، شما امید دارید پیگیری انجام بشه؟
ببینید از لحاظ میراث فرهنگی تقریبا ما موضوعی رو که پیگیری نکرده باشیم به لحاظ حقوق و قضایی نداریم. یعنی هر جا که جرمی اتفاق افتاده، یعنی توی این حداقل توی این یکی دو دهه‌ای که حالا من و شما حداقل دیدیم، ما هیچ موردی نیست که مثلا از بخشش مثلا اختیار بخششی داشته باشیم یا حتی میلی به این کار داشته باشیم. منتها همه اینها در گذشته به نتیجه نمیرسید، یعنی طرف مثلا تبرئه میشد. الان من این نوید رو به شما بدم که خیلی جدیه این موضوعات، یعنی قضات محترم همون جوری که الان جامعه این مطالبه گر شده، قضات الان خیلی جلوتر از ما دارن حرکت میکنن در خیلی از این مواردی که همکار محترم شما فرمودن. انشاءالله نتیجه هاش رو هم به شما خواهیم گفت. متعار روند رسیدگی به این پرونده ها مثل به حال بقیه پرونده های قضایی به دلیل تراکمی که
زمانبر هست،
ولی مطمئن باشید نه کسی میبخشه نه کسی اختیار اصلا این کار رو داره و نم رها میکنیم. یعنی ما به حال همچنان پیگیر هستیم، موضوعاتی که سالهای گذشته انجام شده و الان در انجام میشه.
بله. آقای دکتر خیلی وقتا هم ببخشید من ساعتو، خیلی وقتا هم تخریب، رها کردن مساوی تخریب هستش. مثلا این که من نگاه میکنم هر روز دارم از اتوبان صیاد شیرازی، شهید صیاد شیرازی عبور میکنم بالای زل شمال غربی میدان سپاه، عمارت عشرت آباد رو میبینم که داره خراب میشه. این واقعا دل هر آدمی که هنرمند باشه یا حداقل یک نگاهی بوی از میراث فرهنگی برده باشه رو میسوزونه. این که من نگاه میکنم میبینم که ما موزهی داریم به اسم موزه قرآن که در حریم درجه یک کاخ مرمر در گذشته در زیر زمین ساخته شد که این اثر بوی یا رنگی یا لطمه ای نخوره و حفظ بشه، ولی نگاه میکنم در چند سال گذشته بدون مراجعه به شهرداری اومدن یه ساختمان رو نهادها اونجا ساختن روی این موزه قرآن که اصلا همین چیز رو رفته زیر سوال، ولی نه رسیدگی اتفاق میفته نه جایی. من ده ها مورد دیگه برای شما بخوام مثال بزنم چون کتاب تهران رو مینوشتم، فکر میکنم همه رو رفتم دیدم. الان توی شهرره ما عمارت اون ملک شهرره داشتیم که اون تخریب شده. اصلا این بنا خیلی جالبه، این بنا اصلا وقف شده، وقفه. مگه میشه بنای وقفی رو فروخت و نصف کرد و مثلا خرابش کرد؟ یا یه بنای دیگه خیلی تعدادشون زیاده، ولی باز نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه رهاسازی اینا هم عیناً انگار ما داریم اونا رو چیکار میکنیم، تخریب میکنیم. ولی خب حالا انشاءالله با این نویدی که شما دادید مسئولین بدونن که اگر مسئول هستن از همین عمارت عشرت آباد شروع بکنیم، چرا رای دور میرین که داره خراب میشه، این چه اتفاقی براش قراره بیفته.
حالا این نمونه ای ذکر کردید، این الان یه تفاهم نامه ای رو شهرداری تهران داره با سپاه و ماسه جانبه بسته میشه که این انشاءالله هم بازگشایی به روی عموم بشه و هم مرمت بشه. یه نمونه دیگرش هم خدمتتون بگم، یه کاخ هست در انتهای اتوبان، اگه اشتباه نکنم بسیج میشه، که نیروی دریایی سپاه اونجا مستقر.
قصر فیروزه رو میفرمایید تو حرم منطقه 13
است، ولی واقعا قصر فیروزه نیست. خب والا خیلی مفصله، ولی همون که ما فعلا بیشتر مردم به اسم قصر فیروزه میشناسنش، این روی تفاهمنامه با نیروی دریایی سپاه منعقد کردیم، مرمت و بازگشاییش به روی مردم. عرضم به حضورتون
کاخ مروارید رو داریم در کرج الان.
کاخ مروارید رو بخش فضای سبزش و اینها با شهرداری تفاهمنامه امضا شد که اون رو انجام بده و ما مرمتش رو از سال گذشته آغاز کردیم و انشاءالله با این وضع تورمی زور ما برسه یا نه، ولی قرار این بود که تا پایان 1400 انشاءالله اون هم بهره برداری.
پس اینا همه اتفاقاتی هستش که الان داره رخ میده، یعنی ما چند سال پیش شاهد اینا نبودیم، مردم هم اطلاع ندارن، بنابراین اگر مثلا صحبت
بشه. ما به حال اطلاع رسانیمون ضعیفه، ولی خب به حال درست میفرمایید، خیلی از این مواردی که فرمودید برای ده ها سال رها شده بود.
ببینه خیلی من الان خودم خوشحال میشم، شما الان این عشرت آباد رو دارید میگم به عنوان مثال، من خودم خوشحال میشم.
یا مثلا شاد مهری شاید اونجا بتونن توضیحات بیشتری به شما بدن. این در جریان و همین روزها خبرهای خوشش انشاءالله به گوش هم میهنان میرسه.
بسیار عالی، ممنون جناب آقای دکتر، با ما همراه باشید که صحبت آقای شاد مهری بفرمایید. خواهش میکنم اوضاع احوال توضیح بفرمایید.
ولله من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر احمدی و در تکمیل فرمایشاتیشون به نظرم میرسه که در واقع باید نگاه ما به میراث فرهنگی از نگاه مطالبه‌گری از یک وزارتخونه به نگاهمون به مطالبه‌گری از مردم باشه، نهادها باشه و سازمانهایی که در واقع دخیل در موضوع هستن. چرا اگر خانه استاد مشکاتیان تو نیشابور خراب میشه چرا وزارت میراث فرهنگی باید پاسخگو باشه؟ چرا مالکین پاسخگو نیستن؟ چرا اونا نیومدن توضیح بدن؟ مردم ازشون استنتاق نکردن که آقا چرا شما این کارو کردین؟ چرا مثلا این اثر خوبی رو مثلا خب میگم که این ارزشه رو در حقیقت اگر بتونه جامعه برگردونه. مثلا شما همیشه مطالبه گریتون از میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، خب میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی خب یک سازمان مشخص با بودجه مشخص با حدود اختیارات مشخصی است ولی خب سازمان‌های دیگه، مردم، بخش خصوصی، نهادهای دولتی، عمومی، اونا هم باید پاسخگو باشن. چه دلیلی بله. داره که فقط وزارت، ما هر اتفاقی میفته بگیم آقای وزارت میراث فرهنگی شما چرا مثلا در تو این زمینه کوتاهی کردین، چرا گذاشتین خونه استاد مشکاتیان تخریب بشه؟
آقای شادمهر، آقای دکتر، ما این 32000 اثر رو اگه به هر کدومش اعتبار جزئی هم بخوایم بدیم، اینا رو مرمت کنیم، اعتبار مالی چند سال ایران رو تر عمرانی هم بذاریم باز تموم نمیشه. حالا آقای طوسی اینجا هستن، آقای احمدی پشت تلفن. اصلا ما کارشناسانی که داریم تعداد اینها بخوام فقط به این پرونده ها رسیدگی کنن، شاید ده ها برابر احتیاج به نیروی متخصص دارن که اصلا نه امکان مالیش وجود داره نه امکان تخصصیش. همینم هم که تا اینجای کار به این آرومی و درایت به اینجا رسیده، حالا با کمک شهرداری و میراث و اینا، به نظر من باز جای تشکر و قدردانی داره.
به نظر من آقای دکتر اگر بتونیم در واقع این مطالبه گری رو در واقع از نهادهای عمومی بتونیم انجام بدیم، مردم رو، شبکه‌های اجتماعی، در واقع گروه‌های انجی‌هایی که تو این زمینه کار می‌کنن، اینا رو تقویت کنیم.
آره، این انجی و خبرنگارا خیلی کمک کردن این مدت‌ها تو تمام موارد. حالا یکی دو موردم من می‌دونم که اشتباه هستن خبررسانی کرده بودن، ولی با اون 7-8 موردی که پیگیر بودن باعث شد که جلوگیری از تخریب باشه.
دقیقاً.
درسته. خب اون وقت تو شهرداری الان بفرمایید، خواهش می‌کنم که باز به چه شکلی آقای شادمهری اوضاع احوال چطوره؟
ما تو شهرداری در واقع تو شهرداری دنبال
آقای شادمهری مشکوک به کرونا هست آقای دکتر، مواظب خودت باش.
شناسایی
آقای احمدی میگه مشکوک به کرونا.
آره میخوام شما میترسم میترسم سر میکنم
نه راحت میشید یه لیوان آب شما بخورید. من با آقای طوسی همراه هستم. آقای مهندس طوسی، صحبت‌های جناب آقای احمدی رو شنیدید، واقعا این معضلات و مشکلات وجود داره. حالا ما خیلی هم از این بحث هویت برگردیم دوباره به این بحث هویت، ببینیم به چه شکل هستش. ببینین، من فکر میکنم که ما هممون یه هویتی که باعث میشه که ایرانی بودنمون متمایز بشه، هر جای دنیا که بریم باز این رنگ و بوی ایرانی خودمون رو میگیریم و یه جورایی بر میگردیم به سمت ایرانی بودن خودمون. خیلی جالبه که من داشتم یه چند تا مسابقه جهانی نگاه میکردم که در رابطه با آینده صحبت میکردن، تصاویری که این بچه های مدرسهی کشیده بودن همه آینده سیاه بود، تاریک بود، همه مثلا یه فضاپیما کشیده بودن، هیچ کدومش خورشید نمیدیدید، هیچ کدومه. من فکر بکنم اصلا این هویت ما یه جوریه که ما با سرعت وارد شدیم، مثلا یه ساختمان ایرانی که الان تو میراث فرهنگی شما نگاه بهش میکنید واردش میشید، انقدر اینجا آرامش دارید و حالتون خوبه، ولی نگاه میکنید میبینید که یه دفعه مثلا این ساختمون که تولید نشده، این حاصل 600 سال 500 سال زندگی مردم تو اون سرزمین با اقلیم گره خوردن، ولی یه دفعه توی 20 سال اومدیم تغییرش دادیم، آپارتمانی که نه تراس داره نه هو. من فکر میکنم در آینده مثلا در 50 سالی، نظر شخصی من، حالا شما میتونید، ما بر میگردیم به اون میراث خودمون، به اون هویت خودمون، و کم کم رنگ و بوی ایرانی بودن که حالا این اسلام هم در دلش هست، اینو ما جدا نمیبینیم، که خیلی جالبه. ما خیلی موارد که میریم میگن اینجا ایرانیه یا اسلامیه. ما یه سرزمین ایران داریم که از یه دوره اسلام داخلش اومده، نمود پیدا کرده، و این اسلام هستش که واقعا این آثار مساجد و فرهنگ و اقلیم و اینا به این شکل اومده و زندگی جریان پیدا کرده. صحبت شما رو میشنویم.
سپاسگزاری میکنم. نکاتی که آقای دکتر احمدی، سلام عرض میکنم خدمتشون،
سلام،
مطرح کردن و در این گزارش بیشتر بولد شد، بحث های فراوانی رو داره. من بیشتر میخوام به ریشه های موضوع بپردازم که ما از کجا شروع کردیم به یک تغییر زائقه خودمون، و این ماحصل زندگی مدرنی بوده که ما پذیرفتیم، و این زندگی مدرن هم در سابقه تاریخی ما هم وجود داشته. ما همیشه مدرن زندگی میکردیم در مقطع زمانی خودمون. اگر شما به تجربه تاریخی این سرزمین نگاه بکنید، همیشه اگر ما پیشرو بودیم تونستیم فرهنگ خودمون رو توسعه بدیم. شما در تمام شوق که مثال هاشو زدید، شما در خانه های ایرانی شما کیفیت های از زیست رو دارید میبینید که در گذشته تاریخی از بسیار از سرزمین های همجوار خودمون بالاتر بوده و ویژگی خاص خودشه. این خصلت یکی از ویژگی ها و هویت های این مردمان که در این سرزمین زندگی کردن با ما میراثدار اونها هستیم. ما به واقع نکنید اگر خواسته بشیم این سطح مطالبه گری رو صرفاً به یک سطح نازلی از این موضوعاتی که خب آیا این چه اتفاقاتی داره میفته و مدیریت ها چه خلاهایی دارن چه ظرفیت هایی رو چه بسا نتوانستن تجهیز بکنن، این به واقع ما رو به جایی نمیرسونه. ما بس به دنبال این باشیم که این رو برگردونیم به جامعه، توانمند بکنیم جامعه رو سوق بدیم به اینی که وقتی ما از هویت داریم صحبت میکنیم، این هویت هویت مجزایی نیست. به واقع دکتر فرامکی در خیلی از سخنرانیاشون به واقع از این موضوع همیشه با دارند و این رو متذکر میشن که میراث فرهنگی نباید دولتی بشه، چون میراث فرهنگی مال مردمه و ما بایستی مردم رو که به عنوان دایه‌دار و متولی اصلی هستن توانمند کنیم. خب من توی بخشی که اجازه بدین به قانونی که سال گذشته در مجلس مصوب شد با چالش‌های متعددی هم که داشت میخوام به اون هم بپردازم که حتما. ما به این موضوع داریم میپردازیم که توانمند بکنیم مردم رو و به واقع ما اگه تا دیروز طرح‌های توسعه عمرانی رو مبتنی بر توسعه فقط شهری به موضوع نگاه می‌کردیم، امروز ما داریم در قانون حمایت از توانمندسازی مردم داریم صحبت می‌کنیم که اینها بیاین و بتونن حفظ ارزش‌های میراثی رو انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکرم. امیر خرمی عزیز، بخش اول گفتگو رو با مهمانان عزیز داشتیم، در خدمت شما هستیم از دوستان که ببینیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر فرح‌بود، همچنین مهمانان عالی مقام و دوست عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی در حقیقت با ما همراه هستند. همونجور که جناب دکتر فرح‌بود هم اشاره کردن، فصل نخست میز گفتگو خدمت شما تقدیم شد. میخوایم سری بزنیم به مرور اخبار حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و البته به اشتراک گذاشتن پیامک‌های شما نازنینان که تا این لحظه از طریق سامانه پیامکی 301035 به دست ما رسیده.
رواق همراهی،
از گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو همراه میشه در برنامه رواق تماشا در همگامی با امیر آقایی.
ارادت آقای خرمی عزیز، خب یه سوالی یه پیامه که همین الان اومد قرار نبود بخونم. آقای محمدی از کرج نوشتن سلام تو استودیو، همه ماسک زدن. آره آقای محمدی، ما هممون حتی وقتی که داریم صحبت میکنیم از پشت ماسک صحبت میکنیم، خیلی کار سختیه این کار.
بله،
اما
بله.
به خاطر پویش رادیو ماسکی که راه افتاده و در بحث فرهنگ سازی هممون این کارو کردیم، عذرخواهی هم میکنم اگر صدای ما رو یک مقدار ضعیف‌تر میشنوید. آقای محمد عابدی از اصفهان پیامک زدن نوشتن سلام، چه زمانی فکری به حال ترک های روی دیواره پلیس سیوسفول میکنن؟ من به عنوان کسی که هر روز شاهد این ترک ها هستم واقعا نگران شرایط این پل هستم و نمیدونم چه کار باید بکنم. آقای حامد حسین زادگان از تهران پیامک زدن نوشتن سلام، کاش مدیران اداره میراث کاری برای امضاها و یادگاری های روی بنای تخت جمشید کنن.
بله.
واقعا با نصب دوربین یا چند پرسنل بیشتر یا جریمه نقدی نمیشه جلوی این صدمات رو گرفت. آقای جمشید دانایی از تهران پیامک زدن نوشتن سلام، با این وضعیت قیمت دلار فکر کنم دیگه برای همیشه باید قید سفرهای خارجی رو بزنیم و پناه ببریم به سفرهای داخل کشور. کاش هرچه زودتر کرونا تموم بشه و بتونیم حداقل همین شهرهای خودمون رو کامل ببینیم.
بله قطعا ایران که دیدنی فراوان داره. حالا سوال اصلی اینجاست که در حقیقت دیدن کشورهای خارجی زمانی میتونه جذابیت داشته باشه که ما تمام جذابیت‌های ایران خودمون رو در حقیقت دیده باشیم.
البته ببخشید، هم باید ایران رو ببینیم هم باید خارج رو ببینیم. ولی خب الان که اوضاع احوال اینطوری، حالا خارجم نبینیم اتفاق خاصی نمیفته.
حالا فکر کنم با این وضعیت کرونا اون دوستی که من یادم نیست کی بودن گفته بودن گردشگری از خونه خودمون شروع کنیم، فکر میکنم الان اون هم
بله ایشون گفته بودن اتاق رو رنگ کنیم گردشگری، همینه واقعا به وقوع پیوست.
آره دقیقاً به خاطر
خب دکتر شما خودتون نصف دنیا رو دیدین دیگه.
نصفو ندیدم ولی سعی کردیم وقتی ارزونی بود دیدیم.
بله عالی، ممنونم از امیر آقایی عزیز، رفت و برگشتی داشته باشیم، این بار با اخبار همراه باشیم.
رواق خبر.
و در بخش رواق خبر همراه میشیم با شهاب داربی.
سپاسگزارم از شما آقای خرمی. بریم سراغ اخبار. آغاز طرح ارزیابی تخصصی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهری در کشور. مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی از آغاز اجرای طرح ارزیابی تخصصی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهری توسط این شرکت و تحت نظارت معاونت گردشگری و اداره کل مطالعات و آموزش گردشگری خبر داد. جناب آقای خشایار نیکزادفرد گفت هدف از رقابت پذیری گردشگری شناسایی و تنوع سازی محصولات گردشگری و رسیدن به برتری رقابتی در منطقه و جهان است و یک مقصد گردشگری زمانی رقابت پذیر است که بتواند جذابیت ها و تجربیات کیفی بهتری را برای محصولات گردشگری ارائه کند. اما بریم سراغ خبر بعدی.
البته ببخشید شب جا، این خبر قبلی من متوجه نشدم، یعنی واقعا این برندسازی میخوان بکنن،
میخوان رتبه بندی کنن دیگه.
آخه رتبه بندی که ما الان همین رتبه بندی هامون زیر علامت سوال از منظر جهانی، حالا یه رتبه بندی دیگه هم اضافه میخوان بکنن. فقط دوست دارم این مهمون آقای دهنوی، خواهش میکنم حتما یه برنامه اختصاص بدید اسمی که آوردن و دوستان و همکاران تشریف بیارن توضیح بدن که ببینیم میخوان چه خلقتی در
بله تیتر خبر رو شما، یعنی تیتر موضوع شما میفرمایید.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
آغاز طرح ارزیابی تخصصی و رتبه بندی برندهای گردشگری شهری در کشور.
مرسی.
سپاسگزارم از جناب دهنوی عزیز.
و بریم سراغ خبر بعدی. مجوز فعالیت کارگاه های صنایع دستی استان تهران 6 ماه تمدید شد. سرکار خانم پروانه حیدری معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران اعلام کرد با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا به مدت 6 ماه مجوز کارگاه های فعال این نهاد تمدید شد. اما بریم سراغ خبر بعدی. نام غلام حسین امیرخانی در گنجینه زنده بشری ثبت شد.
بابا.
جناب آقای علی اصغر مونستان وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در نامه‌ای به استانداران تهران و قزوین مراتب ثبت نام استاد غلام حسین امیرخانی را به عنوان گنجینه زنده بشری ابلاغ کردند. و خبر بعدی، این خبر مورد علاقه آقای دکتر فرهبود، ما این خبر رو فکر کنم بعد یکی دو ماه در خبرهامون داریم که راسته فرهنگ و هنر در پایتخت قرار راه اندازی بشه. جناب آقای علی مفاخریان مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از ایجاد راسته فرهنگ و هنر در تهران خبر دادن و گفتن این ظرفیت با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در تهران برای دستفروشان، هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی شکل خواهد گرفت. وی با اشاره به نشست خود با معاون صنایع دستی کشور اظهار کرد در این جلسه نحوه برگزاری روزبازارهای تخصصی صنایع دستی، مکانیابی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات مناطق 22 گانه شهر تهران بررسی و ارزیابی شد.
بله دستشون درد نکنه، ولی ما بارها تو این برنامه خواهش کردیم که نمیخواد برن راست بازار تو شهر را بندازن. فرودگاه امام خمینی که مرکز ورود و خروج گردشگران هست، یه چند متر به این دست کسانی که دارن توزیع صنایع دستی کار میکنن، یه چند متر بهشون ازشون پول نگیرن، غرفه بدن. میلیاردی اونا پول ندارن، اونا اونجا کار بکنن آبرو کشوره.
و بریم سراغ آخرین خبر. معاون گردشگری به ایسنا خبر داد که ادامه ممنوعیت ورود گروه‌های خارجی به ایران. ولی تیموری معاون گردشگری از تصمیم تازه ستاد ملی کرونا درباره محدودیت‌های سفر گردشگران خارجی به ایران خبر داد و اعلام کرد با اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا این ستاد تصمیم گرفت ممنوعیت ورود گروه‌های خارجی را به ایران ادامه دهد، اما سفرهای ضروری تجاری و کاری به ایران به صورت انفرادی مانعی ندارد و آژانس‌ها می‌توانند به این دسته از مسافران خدمات ارائه بدهند.
بی‌نهایت سپاسگزارم از شهاب داروبیان عزیز. فقط چون در خبر به این نکته اشاره نشده بود، استاد عالی مقام امیرخانی از اساتید به نام خط کشورمون در هستند که حالا طبق خبری که شنیدیم قرار است که ممانی که از میراث‌های زنده ثبت نام و به قول معروف گفتنی به بخشی از گنجینه ملی کشورمون افسوده بشن. سپاسگزارم از شهاب داروبیان و حالا بخشی رو بشنویم با همراهی و تهیه کنندگی جناب آقای دهنوی بزرگ.
با بالا و پایین های عالم سیاست، برنامه های توسعه جزایر خلیج فارس هم تند یا کند جلو رفتند.
مخصوصا ابو موسا کشتی ها میان کنار جزیره ورود خروج میکنند. در حال حاضر برای تأمین این نیازهاشون باید حدود 40 مایل مثلا از مسیرشون انحراف پیدا بکنند.
آقای استاندار از درآمد 10 تا 12 میلیارد دلاری این خدمات در خلیج فارس میگوید که البته سهم ایران از این بدبستان ها ظاهرا قابل عرض نیست. فقط موسا هم نیست، تک تک این جزیره ها جزیره گنج به حساب میآیند. فرش رنگارنگ از خاک هرمز حالا به چشم خیلی ها آمده.
بعضی وقتا در ایام تعطیلات نوروز تعداد گردشگری که از بندر عباس میرفت به سمت جزیره هرمز از گردشگر به قشم بیشتر بود.
بهبود زیرساخت‌های گردشگری فقط محدود به هرمز هم نیست. لارک، بوموسا و تنب بزرگ هم در اولویت هستند.
ما هر کسی در جزایرمون سرمایه گذاری بکند غیر از قشم و کیش، دولت 50% سود باکی اون سرمایه گذاری را تأمین میکند. علاوه بر اون پوشش بیمه‌ای هم هزینه‌ش رو دولت به عهده می‌گیرد.
شرایط همه جزیره‌ها یکسان نیست. چندتایی غیر مسکونی هستند. کیش و قشم جزو مناطق آزاد به حساب می‌آیند و سیری و لاوان هم روی فعالیت‌های نفتی متمرکز شده.
من در اینجا
دولت سال 96 دستور اختصاص 10 میلیارد تومان به هر یک از این جزایر را صادر کرد برای فراهم کردن زیرساخت‌های مقدماتی سکونت. مثلا پیش بینی می شود تا پایان برنامه ششم جمعیت بوموسا به 20,000 نفر، یعنی تقریبا 2.5 برابر جمعیت فعلی برسد. آمد و رفت مسافر به جزیره ها هرچند این سالها زیاد شده، اما زندگی یک روز و دو روز نیست. برای اینکه تب و تاب کوش به جزیره ها در دل مردم بیفتد هنوز خیلی مانده.
هزینه های رفت آمدش بالاست. هم هر ساعتی دفعه نمیتونیم بریم.
از اینجا بهتر باشه میرم، ولی اگه نباشه مثل همینجا باشه، احساس مسئولیت مسئولی نباشه، نه کاری نه بدبختی نباشه، همینجا هم گرفتاریم.
اهل فن هم میگویند پیشرفت جزایر ذیل منافع نفتی تعریف شده و سرمایه گذاری روی گردشگری هم از نقشه مدونی پیروی نمی کند.
دیروز با آقای استاندار در ضمن یکی از مباحث بحث می کردیم همینجا. ایشون پیشنهاد می کرد که آبادانی برخی از جزایری که الان دور افتاده است و فعالیت اقتصادی نمی شه استمداد کنیم از استانهای دیگر.
تمرکز بر گردشگری هرچند رونق ایجاد می کند، اما بدون برنامه زمینه پیشرفت همه جانبه فراهم نمی شود. اینجاست که تمرکز بر مزیت‌های نسبی اهمیت پیدا می کند. مثلا قشم به عنوان بهشت زمینشناسی دنیا مستعد ایجاد قطب زمینشناسی لااقل در منطقه غرب آسیا است.
جزیره هندورابی میتونه به یک مرکز تحقیقاتی جهانی در خصوص گونه‌های نادر زیستی دریایی بشه. واقعا چه کار کرد؟
این نگاه باید همه جزایر جنوب ایران است. کنار هم نشاندن این برنامه ها برای جذب سرمایه گذار در حوزه های متفاوت و از آن طرف اقبال گردشگران به جاذبه های متنوع جزایر کم کم دل عده بیشتری را برای خانه کردن در آنها گرم می کند. به خانه های با چراغ روشن دوست ها کمتر طمع می کند.
خب شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، من امیررضا فرح‌پور هستم. ساعت 22:59 تقریبا شد، ساعت 23 در خدمت شما هستیم با برنامه رواق تماشا. جناب آقای هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها بافتا و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، جناب آقای دکتر ابوالفتح شادمهری، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران، جناب آقای مهندس محسن توسی‌ثانی، معاون دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی، مهمانان عزیز برنامه ما هستند. در این در رابطه با میراث فرهنگی و هویت صحبت میکنیم. خب آقای شادمهری عزیز، آقای دکتر شما صحبتتون نیمه ماند.
بله خدمتتون هستم.
آقای احمدی گفتن یه تست کرونا بگیریم، گرفتیم، مشکلی نبود. آقای احمدی همراه هستید با ما؟
بله هستم.
بسیار متشکر که اعلام کردید. بفرمایید خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم که ضمن اینکه خب حالا بحث مطالبه‌گری رو